به ساعت 16 میرسیم. دعوت میکنم راهبرد رو بشنوید از گروه تاریخ و اندیشه با موضوع اقتصاد.
راهبرد. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه راهبرد همراه شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ. این اولین برنامه راهبرده که در سال 98 به شما تقدیم میشه. بهار طبیعت رو به همه شما شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم و امیدوارم امسال از نظر اقتصادی در بهترین وضعیت ممکن قرار بگیریم. شما شنونده برنامه راهبرد هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. در برنامه امروز صحبت می‌کنیم راجع به گام اول انقلاب. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر قاسم علی صبوری، عضو هیئت علمی دانشگاه. لطفاً تا 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید. بیانیه گام دوم انقلاب آینده را به ما نشان می‌دهد، اما همانطور که مقام معظم رهبری در این بیانیه عنوان کردند، برداشتن گام استوار در آینده منوط به شناخت گذشته است. از این رو برای رسیدن به این خودآگاهی تاریخی شایسته است اکنون که در دهه پنجم انقلاب به سر می‌بریم، مروری بر تحولات اقتصادی در 40 سال گذشته داشته باشیم. در این بخش از برنامه راهبرد در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب دکتر قاسم علی صبوری. آقای دکتر صبوری سلام بر شما، سال نوتون مبارک.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز. من هم سال نو رو خدمت شما همکاران و همه شنوندگان عزیز تبریک میگم. انشالله که سال خوب و با خیر و برکتی داشته باشم.
متشکرم. همونطور که خدمت شنوندگان عزیز و محترم گفتم، قرار هست که امروز صحبت بکنیم راجع به گام اول انقلاب، 40 سالی که پشت سر گذاشتیم. کشور در گام اول انقلاب چه شرایطی رو پشت سر گذاشته آقای دکتر صبوری؟
چقدر خوبه که ما قبل از اینکه در مورد گام دوم انقلاب صحبت بکنیم وارد بحث بشیم، در مورد اون گام اولی که کشور رو به اینجا رسونده صحبت بکنیم. گام دوم انقلاب چند تا اتفاقی داشت که به جز خود انقلاب که مبدع این حرکت بود، هر کدوم از اینها میتونه در تاریخ یک کشور، در تاریخ یک منطقه و حتی در تاریخ تغییر ساختار تاریخی دنیا خیلی نقش‌آفرینی بکنه. وقتی که به تاریخ دنیا نگاه میکنیم، به تاریخ معاصر نگاه میکنیم، میبینیم هر جنگی اتفاق افتاده یک تغییر جغرافیایی در اون منطقه به وجود اومده. خب کشور ما بعد از انقلاب اسلامی وارد دفاع مقدس شد، مورد حمله واقع شد. بعدش دورانی که ناشی از خرابی های جنگ بود، کشور مجبور به سازندگی بود. تغییر ساختار سیاسی در کشور، کشور به صورت نخست وزیری اداره می شد، یک قانون اساسی دوباره تغییر پیدا کرد و تغییرات و خیلی اصلاحاتی که در کشور به وجود اومد. به صورت شمای کلی وقتی که نگاه میکنیم به این سیر تاریخی و سیر اتفاقات، هر کدوم از این اتفاقات میتونه برای یک کشور، برای یک قرن در یک کشور اهمیت داشته باشه. وقتی که میایم میبینیم همه این اتفاقات در 4 دهه، در 40 سال، در یک کشور که از نظر ژئوپلیتیکی انقدر نقطه حساسی در دنیا هستش، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستش، یکی از ساختارهای دموکراتیکی داره، ساختار جمهوری داره در یک کشور، در یک منطقه‌ای که معمولاً با ساختار دموکراتیک بیگانه هستن، همه اینها رو وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که چقدر گام اولی که پشت سر گذاشتیم چقدر گام پرمخاطره و حساسی بودش.
درسته.
یعنی این همه اینها در کنار هم رو وقتی که می‌خوایم ببینیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده که الان کشور ما در این جایگاه کنونی هستش، همه مخاطرات رو پشت سر گذاشته و الان در این نقطه‌ای که هستیم، وقتی که به این مخاطرات، به این تنگناهایی که حالا بعضن توش هستیم فکر کنیم، ببینیم که خب خیلی از اینها میتونه طبیعی باشه برای یک کشور. یکی از چیزهایی که ما الان در شرایط کلی کشور می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم این هستش که جایگاه ایران الان در دنیا کجا هستش. خب گام اول انقلاب رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
بعد از 40 سال وقتی که نگاه میکنیم شاید یک لذت همراه با غروری داشته باشه. طبیعتاً هر لذتی، هر غروری یک بهایی داره، اما وقتی که ابرقدرت هایی که خیلی از کشورهای دنیا رو به حساب نمیارن، به خیلی از کشورها سفر میکنن بدون اینکه مسئولین اونجا مطلع باشن، خیلی از جای دنیا رو مستعمره خودشون میدونن.
بله.
تمام دغدغه شون کنترل و جلوگیری از رشد کشور ما شده، ایران شده. ما وقتی که میگیم انقلاب، خارج از ایران به نام ایران میشناسن انقلابی که در ایران به وجود اومده.
بله.
و این جایگاهی هستش که کشور ایران داره. با خیلی از این کشورهای خارجی که صحبت میکنیم میگن که ایران خیلی کشور قویه. وقتی که علتش رو ازشون میپرسیم میگن که چون شما 40 سال جلوی آمریکا وایسادید، پس معلومه کشور خیلی قدرتمندی هستید. این ملاک ها رو به صورت خیلی ساده ما میتونیم پیدا بکنیم. پس بعد از گام اول، وقتی گام اول برداشته شده، جایگاهی که ما الان هستیم جایگاه خاصی هست که دنیا وقتی که میخواد معادلات خودش رو بچینه نمیتونه ایران رو از این معادلات به کنار بذاره. جایگاهی که برای ایران مجبور تعریف بکنه، میخواد با ایران مذاکره بکنه و چانه‌زنی بکنه در نقش‌آفرینی ایران در دنیا، میخواد از ذریب نفوذ ایران کم بکنه. دیگه به فکر نفوذ در ایران نیست، دیگه به فکر این نیستش که بیاد ایران رو تجزیه بکنه، گرچه برنامه‌اش رو دارن، گرچه جزء آمال و آرزوهاشون هستش، اما گام اول انقلاب نشون داد که این هدفشون نمیرسن و در آینده هم
بله.
نخواهند رسید. من یک جمله کلیدی بگم
بفهم.
وقتی که ما قرار گام دوم رو برداریم، یعنی گام اول جای پای ما انقدر محکم شده که ما میخوایم قدم دوم رو برداریم و خوشبختانه الان کشور ما در این نقطه هستش.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب دکتر صبوری. دوستان عزیز شنونده، ما در برنامه امروز راهبرد صحبت میکنیم راجع به گام اول انقلاب. سپاسگزارم از همراهیتون. لطفاً در ادامه برنامه همراه ما بمانید.
Thank you.
کسب کارهای آینده پژوهانه در زمینه اقتصاد داریم، چون اقتصاد ما مبتنی بر نفت است و باید اقتصاد را در آینده از این وابستگی رهانید. وابستگی اقتصاد ما به نفت از جمله آسیب‌های اقتصادی است که از سوی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب عنوان شده است. واقعیت این است که وابستگی به نفت نه تنها بر مناسبات اجتماعی ایران در داخل، یعنی رابطه بین دولت و مردم، تأثیر می‌گذارد، بلکه ما را به بازار جهانی برای فروش نفت و تأمین بودجه وابسته می‌کند. لحظات آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. با ادامه برنامه راهبرد همراه شما هستیم و بررسی میکنیم گام اول انقلاب رو با حضور کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر صبوری، در بخش اول شما صحبت کردین راجع به اینکه کشور در گام اول انقلاب چه شرایطی رو پشت سر گذاشته و گفتین که تا گام اول محکم نشه ما نمیتونیم گام دوم رو برداریم و قطع به یقین ما گام اول رو محکم برداشتیم. حالا میخوام از شما بپرسم که دفاع مقدس چه نقشی در گام اول انقلاب داشت؟
وقتی که در مورد دفاع مقدس صحبت میکنیم، من تو بخش قبلی هم عرض کردم کمتر جنگی در دنیا اتفاق افتاده که تغییرات جغرافیایی به وجود نیومده باشه. بالاخره در حد جزئی هم که شده این تغییرات جغرافیایی به وجود اومده. بالاخره یکی از طرفین مجبور شدن که بپذیرن شرایط طرف بعدی. اما در جنگ ما چه اتفاقی افتاد و در چه شرایطی بود؟ در شرایطی بودش که یک کشور دچار تحول اساسی شده. حالا یک سوالی اینجا مطرح میشه که خب خیلی ها این روزا میشنویم که میگن که انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ناشی از توافق و یا به اصطلاح بگم یک انقلابی هستش که وابسته به قدرت‌های جهانی بوده. ما کافیه و جالب انقدر این دروغ بزرگ تکرار میشه که شاید برای خیلی قابل باور باشه. ما کافیه ببینیم که اگر این اتفاق افتاده، پس از همون روزهای اول چرا جنگی رو در منطقه راه انداختن که مجبور شدن هزینه هاش رو خودشون بدن؟
بله.
چرا اتفاقاتی که اگر انقلاب ما وابسته به دیگر کشورها بود، چرا هم شرق هم غرب ما رو کامل تحریم کرده بود؟ شرق به دلیل اینکه یک انقلابی در دنیا اتفاق افتاده که بر اساس ایدئولوژی که حالا کمونیستی نیستش، و غرب هم به هر حال انقلاب در یک کشوری بوده که به عنوان مستعمره خودش میدونسته و به عنوان یک خط جلوگیری از نفوذ کمونیست. پس این انقلابی که به وجود اومد با آرمان‌ها و اهداف هر دوتا قطبی که در اون زمان در دنیا وجود داشت مغایرت داشت. بنابراین طبیعی بود که هر دوتای اینها برای اینکه نشون بدن به کل کشورهای دنیا که هر انقلابی، هر اتفاقی، هر تحولی در یک کشور به وجود بیاد و وابسته به یکی از این دو قدرت نباشه محکوم به شکسته.
بله.
پس ما یک هجمه همه جانبه جهانی رو داشتیم، هر کدوم با توجیه خودشون میخواستن این انقلاب شکست بخوره. خب طبیعیه امریکا به دلیل اون منافع از دست رفتش اومد یک کسی رو که حالا صدام رو که به هر حال تمایل داشت که خودش رو به عنوان قدرت منطقه مطرح بکنه، ترغیب به حمله به ایران کرد، مسلحش کرد. وقتی که الان در خود کشورهای که اون زمان جزء قدرت‌های جهانی بودن، شوروی یا آمریکا، اسناد محرمانه شون رو وقتی الان منتشر می‌کنم می‌بینید که شرق و غرب تسلیح می‌کردن عراق رو، و در مقابل چه کشوری بود؟ در مقابل یک کشوری بود که تازه انقلاب شده، همه نیروهاش یا حالا ساختار منسجمی ندارن و تنها چیزی که دارن یک ایدئولوژیک دارن و یک رهبری دارن که مردم رو متحد کرده.
بله.
به هر حال اون تأکیدی که حضرت امام روی وحدت کلمه و وحدت مردم داشتن باعث شد که بتونن هدایت بکنن، ساختارهای جدید، نهادهای جدید در کشور ایجاد بشه و بتونن دفاع مقدس رو با استفاده از کیا؟ با استفاده از جوانان، که حالا این جوانان در گام دوم انقلابش انشاءالله خواهی رسید که حضرت آقا وقتی که خطاب میکنن گام دوم خطابشون به جوانان هستش. چرا؟ چون این جوانانی که در گام اول بودن، که جوانان گام اول انقلاب رو ساختن، محکم کردن و تحویل نسل بعد میخوان بدن که الان جوانان بایستی بیان و گام دوم رو انشاءالله بردارن. این دفاع مقدس چه جایگاهی رو در کشور ایجاد کرد؟ تغییر جغرافیایی ایجاد نکرد. صلحی ایجاد شد که بعد از اون در گام دوم انقلاب هم حضرت آقا اشاره کردن که افتخار این انقلاب ما این است که ما شروع کننده جنگ نبودیم و اینو به عنوان افتخار و مایه غرور میدونن. اما وقتی که جنگی رو اونها شروع کردند جواب محکمی دیدن. خب این دفاع مقدس اینو نشون داد. این دفاع مقدس باعث شد که مهمترین اتفاقی که افتاد اون خودباوری بودش که در کشور برای اون گام اول در اون زمان ایجاد کرد.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر صبوری. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه راهبرد همچنان در کنار ما باشید از شبکه رادیویی فرهنگ.
گزارشگر
تشکر میکنم از همکاران گرانقدرم در برنامه راهبرد که امروز هم فرصتی رو در اختیار من گذاشتن تا گزارشی دیگر رو تقدیم شما بکنم. جا داره که این ایام خجسته بهاری رو به شما تبریک بگم. سال 98 امیدوارم که سالی پر از خیر و برکت باشه برای هموطنان خوبم در اقصا نقاط میهن اسلامی. میخوام در این گزارش بپردازم به موضوع مهم بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در افق چشمانداز پس از 40 سال انقلاب اسلامی، که خب انشاءالله افق‌های روشنی رو در پیش رو خواهیم داشت و تأکید معظم الله به موضوع استعدادها و پرورش نیروهای خلاق و مبتکر در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی. میخوام در ارتباط با این موضوع گفتگوی داشته باشم با صحبه خانم دکتر مهاجرانی، رئیس محترم مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش، و توضیحات ایشون رو بشنویم در ارتباط با ضرورت توجه به این موضوع و فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما. خوشحال هستم که فرصتی پیش اومد در مورد موضوع مهم سرمایه‌های انسانی و اون هم سرمایه‌های نخبگانی انسانی با هم دیگه گفتگو بکنیم. طبیعتاً هیچ جامعه‌ای نمیتونه در جهان فعلی به عزت و اقتدار برسه بدون تکیه بر سرمایه‌های انسانی خودش. طبیعتاً در این مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری برای ما راهگشاست و تأکیدی که ایشون بر حوزه‌های علم دارن و تأکید بر فرایند نخبه پروری. نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه اینه که ایشون همیشه حامی حوزه‌های نخبگی بودن. به صورت مشخص من عرض بکنم که اولین اعزام بچه‌های المپیاد ریاضی در سال 66 بعد از برگشت اونها اولین دیدارشون با خدمت مقام معظم رهبری بود. ایشون موقع رئیس جمهور بودن ولی در مقام یک مقام مسئول ایشون اولین دیدار رو با بچه‌ها داشتن و همیشه همین فرایند ادامه پیدا کرده. ان شاء الله با حمایت‌های پدرانه‌ای که ایشون دارن و تلاش‌هایی که ما داریم مسیر رو ادامه خواهیم داد. این رو من عرض بکنم، ما تا به حال 712 مدال جهانی کسب کردیم، بیش از 6000 مدال کشوری کسب کردیم و این دستاوردی است که ناشی از همون حمایت اولیه است و ان شاء الله این روند ادامه پیدا می‌کنه و گسترش پیدا می‌کنه. مدارس استعداد درخشان باز عنوان یکی از دستاوردهای مشخص خود ایشون هست، به جهت اینکه در زمان ریاست جمهوری ایشون مصوبه شورای وزیران رو گرفته مدارس استعداد درخشان. به همین دلیل در حوزه‌های نخبگانی، در حوزه‌های خلاقیت و خلاق پروری ما به شدت داریم موضوع رو دنبال می‌کنیم و برنامه‌هامون رو همگام با سند تحول بنیادین که به عنوان منشور بالادستی برای آموزش پرورش هست تطبیق کامل دادیم و این رو باید با افتخار عرض بکنم که مدارس سمپاد پیشتاز هستند در اجرای سند تحول بنیادین و ان شاءالله انسان‌های دوستدار وطن، انسان‌های مؤمنی رو تربیت بکنیم که ایران اسلامی رو به نقطه اعلای خودش برسونه.
این مدارج و افتخارات در همه عرصه‌ها و زمینه‌های علمی و پژوهشی بوده، درسته؟
در زمینه‌های علوم پایه، علوم فناورانه، رشته‌های فناورانه مثل سلول‌های بنیادی به صورت مشخص ما امسال چهارمین دوره المپیاد سلول‌های بنیادی رو برگزار کردیم. باعث افتخاره که بگم دانش آموزانی از اقصانقاط کشور شهرهایی که اصلا آدم احساس می‌کنه امکان نداره دانش آموزش راجع به سلول‌های بنیادی مطلبی رو بدونه، دستاوردهای عجیبی رو دارن و این ظرفیتی است که واقعا میشه به کمک اون کشور رو اطلاع داد. در حوزه کارسوخهایی که در استاد درخشان انجام میشه، مثل کارسوخ ژنتیک، کارسوخ اعصاب شناختی، علوم اعصاب شناختی، دستاوردها شگفت‌انگیزه و طبیعتا این ظرفیت انسانی باهوش میتونه کمک شایانی به کشور بکنه انشاءالله.
نکات امیدوار کننده و امیدبخشی هستش برای پرورش این استعدادهای درخشان در کشور و انشاءالله آینده‌ای که به دست این عزیزان خواهد بود. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
سپاسگزارم. امیدوارم که انشاءالله با سپردن بار مسئولیت به دوش این جوانان نازنین و قابل، ایران بهتر و زیباتری داشته باشیم.
با ادامه برنامه راهبرد همراه شما هستیم و با موضوع بررسی گام اول انقلاب. سپاسگزاریم از اینکه شما دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری. جناب دکتر صبوری، تحولات سیاسی گام اول انقلاب چه نقشی در جایگاه فعلی کشور داشته؟
جالبه بدونیم همه تفکرات و عقاید و عقاید سیاسی که مطرح بودن در قبل از انقلاب و اوائل انقلاب همشون اومدن و به هر حال در دوره های مختلفی دولت های رو در اختیار داشتن.
بله.
پس از پیروزی انقلاب ملی مذهبی ها بودن، بعد حالا به دلیل شرایط جنگی مردم اقبار به این داشتن که به هر حال اون پدران انقلاب بیان و سردمدار دولت ها باشند. بعد از اون به هر حال دوران سازندگی، دوران اصلاحات و دورانی که دولت های نهم و دهم و کماکان الان سکانداران دولت ها وجود دارن، همه ی طیف های سیاسی اومدن و دولت رو در دست گرفتند و دیدگاه های سیاسی اقتصادیشون رو و اجتماعیشون رو تونستند اجرا بکنن. پس همه ساختار سیاسی کشور در گام اول به صورتی بوده که همشون تونستن بیان دولت‌ها رو، دستگاه اجرایی رو در دست بگیرن و بخوان بیان پیاده سازی بکنن.
بله.
این علاوه بر اینکه از برکات انقلاب هست، از معدود فرصت‌هایی هستش که در یک کشور میتونه وجود داشته باشه. ببینید وقتی که ما خود امریکا رو میگیم دو تا حزب وجود داره که حالا دست به دست میشه یا حالا دست یکی از این دو هستش، ولی وقتی که به سیر تحول سیاسی که در انقلاب بوده، پنج دیدگاه سیاسی کاملا متفاوت دولت‌ها را در دست داشتن و تونسته بودن که در دوره‌های خودشون نظر مردم رو جلب بکنن به عنوان دستگاه اجرایی و دولت. پس این تحولات سیاسی که ما داشتیم ناشی از چی بوده؟ ما قبل از اینکه به تحولات سیاسی بخوایم صحبت بکنیم، مهم این هستش که شرایط کشور و ساختار نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی به صورتی بوده که همه دیدگاه سیاسی اومدن و تونستن قدرت رو در دست بگیرن، دولت رو در دست بگیرن و برنامه‌هاشون رو پیاده سازی بکنن. طبیعتاً دولت، مجلس، همه اینها حضور داشتن و به اصطلاح میگیم دست به دست چرخیده و با نظراتشون مردم آشنا هستن، با الان دیگه با عملکردشون آشنا هستن و الان در دهه 40 سالگی کشور از لحاظ سیاسی کشور به یک پختگی رسیده. بله. و بالاتر از اون دیدگاه سیاسی و پختگی سیاسی تحسین برانگیز، من دقیقاً کلمه حضرت آقا اشاره می‌کنم، تحسین برانگیزی هستش که مردم دارن و جوانان ما دارن نسبت به شرایط سیاسی کشور. این سیر تحولات سیاسی که ما در کشور داشتیم باعث شده که جایگاه ما در کشور ما به اون جایگاه ما در منطقه به عنوان یک کشور که بر اساس رأی مردم هستش شکل بگیره. یک جمله آقای ظریف دارن، وزیر محترم امور خارجه، آقای دکتر ظریف یکی از این مصاحبه‌ای که حالا سازمان ملل بود یا حالا هر جا بود جمله خیلی قشنگی رو گفتن، فرمودن که امنیت ملی ما رأی هستش که مردم میدن و امنیت ما به پشتوانه مردم ما هستش و انقلاب این رو ثابت کرده و کل کشورهایی که ادعای دموکراسی دارن نمیتونن این ادعا رو نقض بکنن و اونها هم به مشارکت مردم و پشتوانه مردم از انقلاب اذعان دارن.
سپاسگزارم از حضورتون و توضیحات بسیار خوبتون در خصوص موضوع برنامه راهبرد گام اول انقلاب. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر صبوری، تا برنامه دیگر که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
خدا نگهد.
سپاسگزارم. از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه راهبرد بسیار ممنونم. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده و نویسنده فاطمه حقوردی، صدا بردار محبوبه روزبهانی، کارشناس برنامه قاسم علی صبوری، لحظات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا برنامه دیگر، در پناه ایزد منان، پیروز و سربلند باشید.
تو ای نازنین میهن ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد. ز لطف تو ایران پر آوازه گشت، کهن گفته هایش همه تازه گشت، دماوند رمزی شد از صولتش، درفش می از عزت و شوکتش. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب دهر، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر قوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران.
از لامکان رسیدی، چیزی بیار مانی، چیزی بیار مانی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. خندان و تازه روی، سرسبز و مشکوی، هم رنگ یار مایی، یارنگ از او خریدی، یارنگ از او خریدی. بهار خندان، ای نو بهار خندان، از لامکان رسیدی، چیزی بیار مانی، چیزی بیار مانی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. خندان و تازه روی، سرسبز و مشکویی، هم رنگ یار مایی، یارنگ از او خریدی، یارنگ از او خریدی.
بعد از ظهر شما دوستان بخیر، به ساعت 16:29 میرسیم و میدونید که روزگار بلند شده و ما فرصت زیادی داریم تا غروب آفتاب و در این فاصله هم چند برنامه رو حضورتون تقدیم میکنیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و راه‌های ارتباطی رو حتما در جاهایی و در فواصلی خدمتون اعلام میکنم و همینطور سامانه پیامک 3162 برای اظهار نظر و دیدگاه‌های ارزشمند.